أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضع سوم از بحث در حکم تعریف الصلات اینه که اگر شخصی ترک صلات بکند ولی از روی استحلال و استخفاف نباشد، آیا مطلق ترک الصلات موجب کفر می شود یا موجب کفر نمیشه؟ این بحث در کلمات فقهای ما من المتقدمین و المتأخرین مطرح شده. بحث کردن از حکم مطلق ترک صلات در جایی که بدون استخفاف و استحلال باشه. وجه اومدن این بحث هم اینه که اونطور که دیروز اشاره شد، روایاتی از معصومین علیهم السلام صادر شده که در اون روایات تارک الصلات محکوم به کفر شده، حکم به کفر تارک الصلات شده. بله دیگه، حالا اون استخفاف در مقابل این استخفاف به معنای دوم، بله، ولی معنای اول که نبود دیگه. در معنای اول
معنی
عامی معنا کردی، اینا مسائل منحصر نه اینکه در قسمت قبلی ای که بگه ترک استخفافی موجب کفره، نه استخفاف به جمیع این معانی، استخفاف به معنای اولش که سر از انکار اهمیت صلات، به معنای انکار اهمیت، نه انکار اهمیت بود، این از مصادیق انکار و ضروری بود. این که موجب کفر است یا نیست مبتنی بر اینه که در باب انکار ضروری ما مطلقا به عنوان موضوع مستقل اون را موجب کفر بدانیم یا علا تقدیر استرزامهی. ولی قسم دوم اینا نبود دیگه. بله قسم دوم عمل مبغوضی بود، عمل
شما
فرمایید
تو
گفت فارغ از صلات،
بدون
استخفاف نیست. بله استخفاف برای اول رو نداره دیگه، استخفاف برای دوم. بله دیگه. بله بله اون دیگه نتیجه این موضع سوم جمعش با موضع دوم این میشه دیگه. اون دیگه در موضع دوم جای بحث داره که آیا موجب کفر بشه یا نه، استخفاف به معنای اول هست. اما استخفاف به معنای دوم عمل مبغوضی هست ولی ملازمه با کفر نداره، موجب کفر نیست. روی این حساب حالا اینجا که کسی در این بحث حکم مطلق ترک صلات ولو از روی استحلال و ترک به استخفاف صلات به این معنا که اهمیت او را انکار بکنه از این جهت نیست، یا او را خفیف در شریعت به شمارد، خفیف شماردن نیست، از این باب نیست. اگه استخفاف به این نحو نباشه، استحلال به معنای حلال دانستن ترک صلات نباشه، فقط عملا صلات را ترک میکنه، اصل صلات را انجام نمیده، یا به حسب اون تفسیر و زمیمه‌ای که در بعضی از کلمات اومده که کسی که جزی از اجزای صلات واجبه را نیاورد یا شرطش را رعایت نکنه اونم به منزله تارک الصلات حساب میشه. علایالن اون چی که در این قسمت در موضع سوم جای بحث داره مجرد معصی مخالفت عملی با امر به اقامه صلاته، این رو انجام نداده در موعد مقرر، در زمان مقرر انجام نداده، آیا این موجب کفر می شود یا موجب کفر نمی شود؟ اونی که در این قسمت جای بحث داره اینه. و به همین عنوان با همین خصوصیت که مجرد ترک عملی باشد، لا استحلالن و لا استخفافن، این به خصوصی در کلمات متقدمین و متأخرین مورد بحث واقع شده، در کلام مرحوم شیخ، مرحوم علامه و بعد از این محققین. وجه پیدا شده این بحث اینه که همونطور که دیروز اشاره شد ما روایاتی داریم از معصومین علیهم السلام صادر شده، در این روایات حکم شده به این که کسی که ترک صلات بکنه، ترک صلات مصداق کفره، موجب کفره. این روایات روایات متعددی است که در اینها روایات معتبره وجود داره صاحب وسائل، این روایات را در باب 11 از ابواب اعداد فرائض ذکر کرده. در این روایات در این باب روایات متعددی ذکر کرده، بعد 7 روایت در این باب ذکر کرده، در 5 روایت از روایات این باب اون چی که موضوع برای کفر قرار داده شده تارک الصلاته، حیثیت استخفاف در اون روایات نیامده. ولی در 2 از این روایات این باب که همون 2 روایت مسعد ابن صدقه باشه، تارک الصلات کافر حساب شده به جهت استخفاف. البته موضوع در اینجا هم مطلق ترک صلاته، ولی در این 2 روایت ترک الصلات ملازم با استخفاف بیان شده. در مقایسه ترک الصلات با شرب الخمر در این 2 روایت در شرب الخمر گفته شده که ملازم با استخفاف نیست، ولی در ترک الصلات ملازم با استخفاف و وجه موجبیت کفر استخفاف شمرده شده. ولی در غیر این 2 روایت از روایات دیگه‌ای که در این باب ذکر شده، اون چیزی که موضوع کفر قرار داده شده خود ترک الصلاته. حالا اجازه هم این روایات رو یکیش حالا این روایات هم نخونه، روایت 2 و 3 دیگه میگه دیگه در بله مصدر نقل مرحوم صدوق، در نقل مرحوم صدوق با اون چی که مرحوم کلینی نقل کرده در مضمون ولو به یک نحوه، ولی در عبارات در بعضی قسمت ها مختلفه دیگه. بله حالا علایالم بالاخره 2 سند داره دیگه، ولی تا قبل از
اومده بله.
نه روایت اول که در اون باب نه روایت در روایات باب 11 روایت اولش که صحیحه زراره هست، صحیحه زراره در صحیحه زراره مطلق تر موضوع قرار داده شده. متن صحیحه زراره اینه، شیخ پسندش از حسین ابن سعید از ابن ابی عمر از ابن عزینه از زراره از امام باقر علیه السلام فی حدیث نوافل قال انما هازا کله تتوع و لیسه به مفروضه. در مورد نوافل نمازهای نافله حضرت فرمود که اینها تتوع هم، اینها مفروض نیستن، واجب نیستن، اتیان به اینها لازم نیست. ان تارک الفریضه کافر و ان تارک هازال لیس به کافر. نمازهای نافله در مقایسه با نمازهای فریضه، نافله ها تارک نافله کافر نیست، ولی تارک فریضه کافر است. روایت اول که صحیح زراره باشه اینه. روایت دوم و سوم در این باب روایت مسعده باشه، روایت اول شماره بخش یعنی روایت شماره 2 صاحب وسائل این را از فقی نقل میکنه، از مرحوم صدوق به اسنادش از مسعود بن صدقه از امام صادق علیه السلام، روایت شماره 3 از کافی نقل میکنه. مضمونا همونجوری دیروز به اشاره شد، مضمون در مضمون مجموع اونجوری که گفته شده در روایت به یک معنا برمیگردد، ولی خب تعبیرات و اینها عبارات مختلفه دیگه. این روایت حالا یک روایت باشه این خیلی مشکل ایجاد نمیکنه دیگه، تعدد و علاوه تعدد در مواردی که این به همین صورت اینا هست که خود مسعده است از امام سوال میکنه اینا، بله احتمال یعنی احتمال بحر اتحاد روایت احتمال قبیل، احتمال تعدد احتمال ضعیفه، ولی حالا اون خیلی مشکل در وحدت و تعدد مشکل ایجاد نمیکنه. روایت در این روایت 2 و 3 تارک الصلات کافر حساب شده ولی به جهت استخفاف، ولی در روایت اول اینطور نبود. روایت های دیگه این باب که روایت عبید ابن زراره باشه، معتبر عبید در حدیث چهارم اون باب حدیث کوایر، اونجا داره که ان تارک الصلات کافرون، تارک الصلات یعنی کافره، البته در روایت اومده که من غیر اله. این روایت زراره که بله روایت عبید ابن زراره، اون قسمتی که صاحب وسائل در این باب 11 نقل کرده فقط این عبارته، ولی بله تفصیل این روایت به کل این روایت در باب 46 از ابواب امر به معروف در کتاب جهاد النفس وسائل اونجا نقل شده، حدیث شماره 2 از باب 46 از ابواب امر به معروف، در اونجا عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام راجع به کبائر سوال میکنه، امام علیه السلام در بیان کبائر فرموده که هن فی کتاب علی علیه السلام سب کبائر 7 تا هستند، اولین کبیره کفر بالله است، بعدش قتل النفس، حقوق الوالده، بله و همینطور تا بعدش هم که فرار من الزه و تعرب بعد الهجره، این قسمت آخرش اینه. قال فقلت هازا اکبر المعاصی فقال نعم، قلت فاکل درهم من مال یتیم ظلمن اکبر ام ترک الصلات، قال ترک الصلات، قلت فما عدد ترک الصلات فی الکبائر، اگه اکل درهم این کبیره هست ترک الصلات از این شدیدتر هست امر او، چطور اون را ذکر نکردی در کبائر؟ امام علیه السلام فرمود در بیان کبائر مگه کبیره اول رو کفر قرار ندادم؟ الکفر بالله، ترک و صلات داخل در همون کفر بالله است دیگه. بله فقلت فما عدد ترک صلات فی الکبائر، قال ایو شیئن اول ما قلت لکه، اولین کبیره که برای تو شمردم چی بود؟ قلت الکفر، عرض کردم که کفر رو شما اول فرمودید. حضرت فرمود فإن تارک الصلات کافرون یعنی من غیر علتن، بله تارک الصلات من غیر علتن، بدون عوض اگه این کار رو انجام بده این کافر. روایت بعدی هم که روایت بله عبدالله ابن میمون قدا ان امام صادق علیه السلام در سندش سهل نزیاد دیگه، قال جا رجلان الى النبی صلی اللہ علیه و علیه وسلم فقال یا رسول الله اوفدی، فقال لا تدع الصلات متعمدن فإن من ترکها متعمدن فقد برأت منه ملت الاسلام. روایت شیشم هم که روایت صحیح برید اجلی هست، اونجا هم هست که ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ترک صلات الفریضه متعمدن، این قسمت او یتهاون بها، که این قسمت اولش قبل از یتهاون تعمد هست ولو تهاونی در کار نباشه، مطلق ترک صلات موجب کفر شمرده شده. روایت آخری هم که روایت عبدالله ابن بازم این روایت عبدالله ابن میمونه که از حالا قسمت یتهاون اینجا در جایی که تهاون بکنه هم اگه گفتیم به همون معنای استخفاف باشه، تهاون به معنای استخفاف دیگه، تهاون حالا استخفاف حالا یا به همون برگرده یا تهاون رو به معنای استخفاف بگیریم دیگه، اینا ظاهر حالا این که بگیم تهاون به معنای که ترک نشه، تعاونی که مصداق ترک کلی نشه، یعنی انجام بدهد ولی از او کم بکنه،
یه تا انجام
میده،
سه تا انجام میده، یه تا انجام ترک صلات متعمده کلی
نشه، فلای سلی ها داره،
فلای سلی ها دیگه،
یعنی انجام نده، نه اینکه بعد انجام بده بعد هم نه دیگه، بالاخره در امر صلات تعاون داره، نماز رو انجام نمیده. حالا برای این روایت بعدی هم واسه همینه، ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاه. خب این روایات هست، مقتضای این روایات اون مطلقاتش، اون غیر از اون دوتا روایت که ترک الصلاه را به خاطر ملازمه با استخفاف موجب کفر قرار داده، ولی روایات دیگری در اون باب مطلق ترک الصلاه ان عمدن به من غیر عذرن، من بر من غیر عذر من غیر علت را موجب ترک صلات قرار داده. آیا به مضمون این روایات مطلقه می توانیم ملتزم بشیم با حکم به این بکنیم، یا اینکه باید این ظاهر این روایات مطلقه را تأویل بکنیم و توجیه بکنیم به وجهی که عملا این بشه که ترک عمدی نماز بدون استخفاف موجب کفر اصطلاحی به معنای خاص موضوع احکام نیست؟ خب این در اینجا در برخورد با این روایات که این روایات مطلقه را چجور ملتزم به مضمون این بشیم، به معنای اینا چیه، در مجموع سه تا وجه و سه اتجاه در تفسیر این نصوص این روایات وجود داره. اتجاه اول و برخورد اول با این روایات که نوع کلمات وارد شده اینه که گفتن ولو این روایات به حسب ظاهر مطلق هستن، مطلق ترک صلات، ولو بدون استخفاف بدون استحلال موجب کفره، ولی در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که درش استخفاف موجب کفر قرار داده شده و همینطور روایات دیگه‌ای که دلالت میکنه برای اینکه کلن ترک فریضه، اگر از روی انکار و جهود و اینها باشه موجب کفره و الا مطلق ترک فریضه موجب کفر نیست، در مقام جمع بین این روایات باید تغییر بکنیم این مطلقات را به جایی که ترک مع الاستخفاف باشه، با هم که مصداق امکار ضروری باشه، به اطلاقش خلاصه نمیتونیم ملتزم بشیم، اطلاقش را تغییر به این معنا میکنیم. این یک اتجاه، یک برخورد با این روایات که در حقیقت این وجه را، این تأویل را به خاطر مقتضای جمع بین ادله قرار دادن. جماعتی از فقها قائل به این نظر شدن. وجه بله جایی که سر از انکار ضروری در نیاره. وجه دوم و برخورد دوم که در کلام عده از محققین، از محدثین و فقها ذکر شده اینه که این روایات درسته که دلالت بر کفر دارد، ولی کفر مذکور در این روایات اون کفری نیست که موضوع جواز قتل و موضوع نجاست هست. موضوع جواز قتل و موضوع نجاست هست. کفر در مقابل اسلام نیست که اسلام موجب حقن دم میشه و شخص مسلمان طاهر هست، جرت علیه المناکه و المواریث. یه کفر در مقابل این اسلام داریم، یه کفر به معنای دیگر هست که کفر مثلا از جهت عمل، حالا وجوه و معانی دیگری هم بیان شده که حالا اشاره میشه، ولی علایالین کفر به این معنای خاص نیست. این وجهیست که بعضی از علمای نو گفتن، از جمله مرحوم مجلسی در بهار این قول را اختیار کرده. وجه سوم و اتجاه سوم چیزیست که مرحوم صاحب حدائق قائل شده و اون اینه که فرموده که ما به خود همین روایات به این مضمون مطلقش ملتزم میشیم، به خاطر اینکه نماز در میان بقیه واجبات و فرائض یه خصوصیتی داره، در خصوص نماز ترک فریضه موجب کفر میشه، کفرم به همون معنای کفر حقیقی که موضوع احکام است و در مقابل اسلام. این بله وجوه متعددی در حقیقت، برخوردهای متعددی در تفسیر این روایات و در معنا کردن این روایات اومده. خود مرحوم علامه در منتها که این بحث را مطرح کرده، در اون بعد از این که قسمت اول که ترک الصلات مستحلن باشه را مطرح کرده، در ذیل فرموده که اگر معتقدم لوجوب صلات صلات را ترک بکنه این کافر نمیشه، ولو بر موجب کفر نیست. اون قسمت اول که موجب کفر به هم وجودی که قبلا اشاره شده، ولی قسمت دوم که ترک عملی باشه موجب کفر نمیشه، ولو چون این نهایت این که یه فریضه را ترک کرده و یه کبیره را مرتکب شده. در مورد کبائر اگر شخص بعد از سه بار مثلا تعذیر اگر مراعات نکرد، در بار چهارم ممکنه حکم به قتل هم داده بشه، ولی این ربطی به کفر نداره. ولو جواز القتل، ولو حکم قتل، استحقاق قتل بعد ترک صلوات و تعذیر فیه نه ممکنه ثابت باشه، ولی موجب کفر نمیشه. بلکه مسلمان است، یدفن فی مقابر المسلمین، یغسل یکفن یصلی علیه ینتقل مادو بعد قتل الى برست المسلمین. این قول فقهای امامیه اینه. در این مسئله هم گفته مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد فی احد الروایت این حرف را دارن، ولی در روایت در قول دیگه از احمد نقل شده که ایشون قائل به کفر، قائل به قتلن، لا حدن به خاطر این، بلکه به خاطر کفرش. در این مسئله در میان عامه مخالف در مسئله احمد فی در یکی از دو قولش. مرحوم علامه در اینجا فرموده ما فقهای ما قائل به کفر نیستن. دلیلش اینه که بله، این بالاصاله که مسلمان هست، شرایط اسلام را داره، قوام مقدمات اسلام که اعتقاد به شهادتین، اعتراف به شهادتین هست، در حق و جاری هست، به چیزی که موجب کفر بشه در مورد او وجود نداره. ولو در روایات ذکر شده که ولو در بعضی از روایات ذکر شده که تعبیر به کفر شده، همین روایاتی که بعضی از روایات همین باب 11 که ما بین العبد و کفر الا ترک الصلات فمن ترکها فقط کفر، ولو در بعضی از روایات ذکر شده، ولی این روایات باید توجیه بشه به این که ان حکمهو حکم الکافر، یعنی نه اینکه خودش کافر هست و احکام کفر درونه. در این عبارت مرحوم علامه نشون میده که این ایشون در معنای کفر تصرف بکنه، یعنی به اون تفسیر ثانی که مرحوم از کلام مرحوم مجلسی در بهار انتخاب کرده اینه. ولی در مرحوم صاحب حدائق هم در اینجا این روایات را که مطرح کرده در همین بحث فرموده که اصحاب کفر در اینجا را هم کردن بر غالب اینها هم کردن بر معنای آخری غیر ما یقابل الاسلام، غیر از اون معنایی که مقابل اسلامه. در ضمنش فرموده که بعضی از اینها قائل به معنای آخر شیه، اونجا بیان شده که ما موارد متعددی از اطلاقات کفر داریم. یک کفر به معنای کفر جهوده که از روی انکار کسی بله کافر بشه، خب این که موجب ارتداد از دینه، اون همین کفر مقابل اسلامه. در مقابل این معانی دیگه از کفر هست که کفر نعمت باشه، این مصادیق اینه، لیبلوانی اشاره میکنه به اون که در قضیه حضرت سلیمان اومده، لیبلوانی اشکر ام اکفر، کفر اونجا در مقابل شکر نعمت، این یک معنای از کفره. یک معنای دیگه از کفر، یکی از اطلاقات کفر، کفر براعته، مثل اون چی که در قضیه حضرت ابراهیم اومده کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، یعنی کفرنا بکن یعنی تبرعنا منکم. یا اون چی که در مورد ابلیس وارد شده که نسبت به افراد عاصی و فاسق میگوید اینی کفرتو به ما اشکتمون من قبل، من کافر شدم، یعنی من بری هستم از اونی که شما، من اونی که شما انجام دادید که مشرک شدید، من مشرک نیستم. اعلام براءت. یک کفر هم معنای چهارم، کفر به معنای ترک ما امر الله تعالی من کبار الفرائض و ارتکاب ما نها عنه من کبار المعاصی، که ترک زکات و الحج و الزنا. این برخورد صاحب هدایت میگه نسبت به این معنای اخیر استفاضت از روایات به هذا الفرد، روایات در این که ترک عملی فرائض واجبات مهمه و ارتکاب عملی محرمات مهمه در مورد اینها تعبیر به کفر بشه، روایات متعددی در این، روایات مستفیضی در این قسمت داریم. خب اینها این معنای دوم. بعد صاحب بهار مرحوم مجلسی وقتی حرف مرحوم علامه را نقل کرد که فرمود، مرحوم علامه فرموده که همین عبارتی که خونده شده از منتهای علامه، همین عبارت که تارک الصلات اگر از روی استحلال باشد کافر هست و اگر بدون استحلال و استخفاف باشه کافر نیست ولی مستحق قتل هست، عبارت مرحوم علامه را که نقل کرده در ذیل، بله در ذیل عبارت مرحوم علامه فرموده که و حملو تلکل اخبار علل استحلال بعیدون، این که ما در مقام تفسیر این روایاتی که تارک الصلات را کافر میدونه این را بگیم یا تغییر بکنیم، اون وجه اولی که در اتجای اول این بود دیگه که تغییر بشه روایات مطلقه به فرض استحلال و استخفاف. مرحوم مجلسی فرموده که حمل این روایات مطلقات بر استحلال بعیده. چرا؟ به جهت اینکه اگر بگیم این روایاتی که میگه ترک الصلات مطلقا موجب کفره، یعنی مقید به استحلال هست، در فرض استحلال موجب کفر باشه، خب این استحلال در مورد محرمات دیگر، در مورد ترک واجبات دیگر هم هست دیگه، دیگه صلات خصوصیتی نداره. فرموده حمل تلک الاخبار علی الاستحلال بعیدون اذ لا فرق هینئذن بین ترک الصلات و فعل الزنا. این معنا صحیح نیست. بله ظاهر انه محمول علی عهد معانی الکفر التي مذت فی کتاب الکفر و الایمان. یکی از معانی، اون معانی که اینجا مناسبت داره، کفر در مقابل ایمانه، که کفر به ایمان در جایی صادق هست که شخص یقینی داشته باشه که بر به واسطه اون یقین ترک الفریضه و ارتکاب الحرامی از او صادر نمیشه. این کفر در مقام، کفر در مقابل ایمانه، یعنی مؤمن نیست، در حقیقت ایمان در قلبش جا نگرفته که او را از مناهی، از فحشا باز بداره و از و تحریک به انجام واجبات بکنه. این مقصود اینه. و الا بس اون چی که در کلام مرحوم مجلسی اومده، اون تقیید اول را فرموده، اون وجه اول را، اتجای اول که تقیید باشه، فرموده این درست نیست، چون این در این روایات در خصوص صلات گفته شده، اگر مقید به استحلال باشه دیگه صلات خصوصیتی نداره.
ملازمه دائمیه داره با استحلال، این که خونده تا روایت صلات چون ملازمه دائمیه داره با استحلال، رضا مخصوص به ذکر شده.
حالا این حالا بالاخره فرمایش مرحوم مجلسی این بود، حالا این که یا این تمام هست، این تغییر، این اشکال به این اتجاع تمام هست یا نه، یا این اشکال هست. صاحب حدایق فرموده که بعد از اینکه این حرف مرحوم مجلسی رو هم نقل کرده، اینجا بعد از نقل کلام مرحوم علامه، نقل علامه لی در منتها، بعد از نقل کلام مرحوم مجلسی در بهار، فرموده که بله فرموده که در اینجا درسته که ما در جواب در حقیقت مرحوم مجلسی که ما در روایات متعددی بله کفر به معنای دیگه‌ای به کار رفته است و خود صحابه‌دار هم قبول کرده، قبلا هم عبارت صحابه‌دار خوندیم که کفر در روایات مستفیضه‌ای به معنای در مقابل ایمان قرار گرفته، نه در مقابل اسلام، کفر عملی. ولو ما اطلاق کفر بر اصحاب الکبائر و که از جهت عملی شرع نقض داشته باشه، اطلاقش در روایت هست، ولی این باعث نمیشه که ما در روایات این باب که مربوط به صلات هست این را به همین معنا هم بکنیم، بلکه من المحتمل غریباً، تعبیر صحابه دارد اینه که من المحتمل غریباً تخصیص و صلات به هازل حکم به این که ترک او موجب کفر حقیقی میشه. چرا؟ به جهت این که در اینجا خود این روایاتی که وارد شده ظاهر در این معنا هست که بله ظاهر در این معنا هست که ترک و صلات موجب کفر حقیقی هست دیگه. ما بخوایم از این ظهور رفیت بکنیم که وجهی نداره. در این قسمت روایات همین باب را که روایت دو تا روایت مسعده، روایت عبید، روایت عبید به غیر این از روایات، روایات همین عبدالله ابن میمون قدا، این روایات همه این روایات رو میاره، میگه در اون چه که از این روایات استفاده میشه اینه که کفر در حقیقت کفر به همون معنای به همون معنای حقیقی هست. اونی که از نزدیک هست و التزام به او هم مشکل، بل اونی که قوی هست، وجه قویه در این روایات حمل کفر بر کفر حقیقی به این که این از اختصاصات با صلات به اینا. منتها یه مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که ما نمیتوانیم ملتزم به این معنا بشیم که ترک عملی صلات موجب کفر، تارک و صلات کافر حقیقی به این معنا هست. چرا؟ به این عباره صحابه‌دار قول الا ان الخط یعظم فی المسامع و یتسع الخلق علی الراقه، بلکه چیزی است که گوشها شنیدن بله امکان شنیدن این را نداره، نمیتونن اینو قبول بکنن، قابل قبول برای بله نوع مردم نیست، برای پیش حتی فقها هم قابل قبول نیست این نظر ما. چرا قابل قبول نیست؟ چون مقتضای این روایات، مقتضای دور روایات اینه که ملتزم به کفر جمهور ناس بشیم دیگه، چون مردم عده‌ای که نماز را نمیخونن، یه عده هم که نماز میخونن عمده اینها تارک اجزا شرایط واجبه او هستن، بین ترک و اصل صلات و ترک اجزا و شرایط اون که فرق نیست، بین تارک صلات بالکلیه و تارک اجزا و شرایط به کسی که نماز را باطلا انجام میده، هر دوتا مصداق تارک و صلات هم دیگه. خب اگر ما قائل بشیم به اینکه تارک و صلات کافر هست، لازمه اون اینه که حکم به کفر جمهور ناس بکنیم و ایما به اسلام دیگه میشه، چون صلات صحیح، تعبیر صحابه داره که صلات صحیح که عامت ناس از من الکبریت الاحمر، صلات صحیح مورد اینه. و اگه بگیم صلات ترک و صلات موجب کفر هست، به مضمون این روایت بخوای ملتزم بشیم، لازم میشینه که نسبت به عامت الناس حکم به کفر بکنیم. بله نسبت به عامت الناس که زیاد اهل شک و تردید باشه، نماز همه را ولو طلبه ها را ولو علما را باطل بتونه، فقط نماز خودش را صحیح بتونه که دیگه استلزام نداره، همه میشن مساق کافر. به این چیزیست که این امر از این جهت استبعاد داره، به لا مختزای صناعت فرموده این هست که ما حکم ما به ظاهر به این ظاهر این روایات عکس بکنیم. خب این اینا در حقیقت این سه وجهی، سه اتجاهی است که در اینجا در برخورد با این روایات شده، یکی تقلید، یکی حمل کفر بر معانی اخرا غیر از کفر مقابل اسلام، یکی هم التزام به این معنا، التزام به مضمون و به ظاهر روایات که اختصاص به باب صلات داشته باشه. نسبت به اتجاع ثالث، خب این که قابل التزام نیست که مطلق باشه، این قابل بله قابل به خاطر این که معهود نیست و امریست که ارتکاز متشرع برخلاف او هست، اینطور نیست که در ذهن متشرع بین کسی که عملا ترک میکنه و کسی که انکار ضروری میکنه فرق هست. نسبت به تارک عملی یقینا معامله کفر حقیقی با او نمیشه. اونی که دلیل بر رد اتجاع ثالث هست اینه، اونجی که صاحب حدائق فرموده بود که بله به خاطر لاوالی، یعنی اونایی که متدین هم هستن، اونایی که متدین هستن اجتناب میکنن، اونایی که متدین هستن اجتناب نمیکنن دیگه. متشرع به ماها متشرع، حتی اونایی که اهل احتیاط هستن اینطور نیست که نسبت به تارک الصلات اجتناب بکنن.
چرا
معامله مسلمان میکردن؟ اونا کافر دستشون آب میکشیدن، یعنی اگه نجاست قائل به نجاست کفار بودن دستشون در نکام منافع و مواریث، مثلا این حکم اینجوری داشته، اینطور نیست که در به حسب ارتکاز متشرع نیست. نه اونجایی که اونی که در کلام تقریبی که در کلام صاحب هدای اومده اونو بله اجازه هم بر همین اساس است. اونی که در کلام صاحب هدای اومده که اون در روایات تارک الصلات اومده، ما اگه قائل به کفر تارک الصلات بشویم، تارک عقل الصلات، بین ترک الصلات مطلقا و بین ترک عید و شرایط فرقی نیست، این قسمت جای اشکال داره. ممکنه کسی بگه بین اینها فرقه، اون عنوان تارک الصلات در این روایات مال کسی است که بالمره سراغ نماز نمی رود، ولی کسی که نماز می خواند ولی با انشاءالله و با رجای این که این نمازش واجد شرایط باشه به همین اکتفا میکنه، ولو نمازش باطله ولی به امید این که نمازش صحیح هست به این اکتفا میکنه، اون روایات اینجا را نمیگه. این درسته،
این روایت مسعده، چون روایت مسعده خود تاریخ سلام ملازمه با استخفافه، اما کسی که میخوری که قدر استخفاف نداره
بله، حالا مقصود حالا خود از همون اول اطلاق نداره، این نمیشه روی حساب. این وجهی که تقریبی که در کلام صاحب حدائق است که این معنا قابل التزام نیست چون همه مردم محکوم به کفر میشوند، این قسمت درست نیست، چون همه بر اساس این روایات همه مردم محکوم به کفر نمیشوند، خصوص کسانی که اصل الصلات را ترک میکنند محکوم به کفر میشوند. ولی جواب نسبت به این اتجاع ثالث اینه که همین مقدار هم که تارک اصل الصلات کافر باشد، این هم برخلاف ارتکاز متشرع و برخلاف تسالم اصحابه، این مطلبی است که بعد قابل التزام نیست، متشرع قبول نمی کنه و به عنوان مرتکز اندل اصحاب حتی در مورد معصیت ترک و صلات وجود داره که این عاصی غیر از کافر هست، عاصی فاسق هست، شخصی که نماز نمیخونه فاسق هست ولی کافر نیست. روی این حساب این وجه صاحب حدائق را که در خصوص باب صلات ما ملتزم بشیم ولو به مقتضای از جهت صناعت، مقتضای در مقام جمع بین ادله، ممکنه بگیم این روایات اگر اطلاق داشته باشه ظهورش این باشه، در مقام جمع بین این روایات و روایاتی مثل موثقه سماعه که اسلام را متقدم به شهادت میگیره و هر کسی که شهادت این را گفت مسلمان میدونه، ولو مقتضای صناعت اینه که ما به وسیله این روایات او را تقیید بزنیم، مثل تقییدی که در مورد نجاست و ناسبی به کفر ناسبی میشه. ولی این ظاهر قابل التزام نیست، برخلاف تسالم اصحاب و برخلاف ارتکاز متشرع است. هیچ کسی به این عمل نکرد، بلکه عمل اصحاب و ارتکاز اصحاب برخلاف اونه. ارتکاز متشرع هم کاشف، با توجه به اینکه عمومیت داره نسبت به هر متشرع، به ما و متشرع ثابت هست، نشون دهنده تلقی این حکم از معصومینه. این احتمال سوم، این اتجای سوم که اتجای صحیحی نیست در خصوص باب صلات، هم ما نمیتوانیم این بچه صاحب حدایق را قبول میکنیم. میمونه اتجای دوم و اتجای اول و اتجای دوم. آیا مقتضای جمع بین این روایات اینه که حمل بر استحلال بکنیم، تقیید بکنیم، یا اینکه حمل بر استحلال ممکن نیست؟ این در این قسمت اشکالی در کلام مرحوم مجلسی بود که فرموده بود بعضی از این روایات قابل حمل بر معنای استحلال نیست.